یک شنبه 19 بهمن ماه 1391 نشست 18 فقه و شرکه، بررسی شرکت در دروغ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. قال علي امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام انتهزوا فرص الخير فانها تمر مر السحاب. ما معمولا درسمون چون هفته یک روزه، گاهی که در بحث‌های دیگه، حالا بحث‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی داریم، اینجا من معمولا ورود نمی‌کنم به خاطر همین یک روزه بودن درس. اما هم می‌طلبد و هم درخواستم شده به حق که به مناسبت ایام بحث کوتاهی رو محضر شما اعزه داشته باشم. تلاشم میکنم مطلبی رو عرض کنم که حالا به زعم خودمون اساسی باشه و به کارمون بیاد. راجع به اقتنام فرصت، که اولا میدونید اقتنام فرصت یک اصل دینی نیست، یک اصل مذهبی نیست، یه اصل عقلاییه، انسانیه. لازم نیست مسلمان باشی تا این مقوله رو بفهمی. هر انسان عاقلی برای اقتنام فرصت ارزش قائله و خب بیاناتی هم داریم. یکی از بیانهای بسیار زیبا گویا این روایت هست از وجود نازنین امیر حکمت و بیان و علم آقا امیر المومنین علیه السلام. انتهزو فرصن خیر، فرصت‌های نیکی که به وجود میاد غنیمت بشمارید. انتهاز یعنی اقتنام. فإنها تمر مر السحاب، چطور ابر رو آسمان نمیمونه سحاب ابر. دیدم بعضی‌ها اینو به معنای تیر گرفتن، حالا نمیدونم چجور شده، اشتباهی شده از یه جای دیگه. سحاب غیم یعنی ابر، مثل ابر میره، خورشید میاد ابر میره دیگه، فرصت هم میره. خب فرصت ها آقایان گاهی فرصت های فردیه، گاهی فرصت های اجتماعیه. مثلا جوانی یه فرصت، اصلا خود عمر، خود سلامتی یه فرصت. بعضی ها این فرصت رو مقتنم میشمارن، بعضی ها به ثمن بخشی میفروشن. یوسف رو به درهم ناصره به قول حافظ میفروشن. البته اونها میمانند و جوابی که باید در قیامت بدند. من گاهی به دوستان شما گفتم، حالا به شما عرض میکنم، بنده اگر یه مثلا لیوان آب دستم باشه و اینو بی جهت بیرزم دور. یا مثلا نشستم یه کبریتی نخ کبریت بزنم بعدم بندازمش دور، شما میگید این آقا عادل نیست. ولی دیگه پشت سر من اگر تا حالا نماز میخوندید نمیخونید، میگید من چش خودم دید این آدم اسراف کرد، تبذیر کرد و اسراف هم هست. ولی اگر فرض کنید ساعتها بنده مثلا وقتم رو بی خود بگذرونم، نه خودم وجدانم ناراحته نه کسی در مورد من قضاوت به بدی میکنه، خب من از شما همه تون الحمدلله چهره ها رو میشناسم میدونم، یا اونه که بعدا صدا رو میشنوم. سوال اینه که واقعا ما میتونیم از فرصت های وقتیمون اینجوری استفاده کنیم، یعنی دور بریزیم، اون حدیث یادمون نره فضلا علما که رسول گرامی اسلام در نص معتبر فرمودند قدم از قدم بر نمی داره عبد حتی یسأل عن اربع، عن عمره فیما ابلا یا فیما افنا، عن شبابه فیما ابلا. جالب اینه یه بار از کل عمر سوال میکنن، یک بارم از خصوص جوانی، بعدم از مالش، بعضی روایات داره و از ولایت. روایت ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون ببینید. من تو پرانتز بگم یه یاد بودی هم از ما داشته باشید که این سوره صافات اسمش سوره انبیا نیست ولی واقعا سوره انبیاست. اینو شبانه روز یه بار بخونید آقایان. حالا شب وقت کردید، صبح وقت کردید، من و شما حالا هی دارم تو هم صحبت میکنم، من و شما معمولا با اهل بیت، با امام زمان، با امام حسین یه رابطه‌ای داریم، انشاءالله که داریم، اما خیلی با پیغمبران رابطه نداریم. مثلا چه ارتباط ما با شیخ الانبیاء ابراهیم داریم؟ با اینکه پدر توحیده. چه ارتباطی با جناب نوح داریم؟ با اینکه شیخ و شریعه است. این فقهی که من و شما نقد میخونیم بنیانش از اونجاست، شیخ و شریعه است و اول کسی است که با امام زمان بیعت میکنه طبق روایات، برخی روایات. این سوره صافات یه فاضل حوزوی رو مرتبط میکنه با انبیا. بنده خودم اگر اثر بذاره، میگم گوینده خودش اهل عمل باشه، سالها سالا برای شما که برای نیست ارادتون کم بشه زیاد بشه که من بخوام مثلا اینجا دفعه مورد بازی باز کنم، سالهاست توفیقی خدا داده میخونم، حالا گاهی تندم میخونم و بیشتر از چیزم نشه، گاهی خسته هستم کمر درد دارم قرآن رو سینم میذارم میخونم، اما سعی کردم در شبان روز یک بار و هدیه کنم به روح انبیا، انبیا الهی. یک بدبستانه آدم دارم وقت با انبیا، جناب عیسی مثلا، عیسی مسیح، حالا اونجا اسم عیسی نیست ولی مال انبیا دیگه حساب میشه و بیشترین نام هم در قرآن میدونی که در این سوره از انبیا برده شده و این چیزیست که ما از اساطیرمون داریم، حالا سینه به سینه، برهانش هم با خودشه، نیاز نیست که حالا بگیم کجا تو کدام روایت اومده، سوره است میخونه انسان هدیه میکنه به ارواح پاک انبیا و از همین طریق بدبستان شروع میشه، مرتبط میشه دیگه. حالا ذیل وقفوهم انهم مسئولون، این روایتی که خواندم به تعابیر تقریبا نزدیک به هم متعدد آمده. خب این یه فرصت آقایان. الان شما تو همون اوجی هستید که دوبار سوال میکنن ان عمرهی یا عمرهی فیما افنا و ان شبابهی فیما ابلاه. خب این یه فرصت. استاد خوب، گاهی وقتها میدونید انسان خدای متعال یک استاد، یه مرشد خوبی سر راهش میذاره، یه فرصت. یه دفعه نگاه میکنه میبینه دیگه اون استفاده رو نمیتونه بکنه. حتی مثلا جوار با یک امام، با یه امامزاده بزرگوار. خب من و شما در جوار کریمه اهل بیتیم، فاطمه معصومه سلام الله، یه فرصت. یه دفعه میبینی مثلا جایی رسید که دیگه حرم هم نمیتونیم بریم، آدم یه جایی میرسی از خونش نمیتونه بیاد بیرون. یا میری یه جای دیگه، اینا فرصت هاست. نمیدونم برنامه مدرسه، گاهی فکر کردیم اینا فرصت تمر و مدرسه ها یا نه. خود استعداد برای فراگیری، گاهی دوستان اشتباه میکنن، مثلا میگه من 30 سالمه، هنوز 40 سال وقت دارم. من به امثال شماها که میرسم یکی از نکاتی که معمولا روش تاکید میکنم بهشون میگم، میگم شما 40 سال وقت ندارید، 50 سال، حال بگید 80 سال، 70 سال، مثلا اگه اوم کنم شما 10 سال وقت دارید. تا 40 سن بعد از 40 دیگه بیتونه همونا رو نگه داره. بله استعداد پیدا میکنه، استعداد برای نقد، برای داوری، حتی برای نظریه پردازی اگر اهلش باشه، بله. اما استعداد برای درس خوندن، حفظ کردن، نه. 10 سال وقت داره تا 40 سال. خب اینا یه فرصت هاست. اما بعضی فرصت ها موقع این فرصت های اجتماعیه، یعنی برای یه جامعه پیش میاد، برای یه امت پیش میاد، برای یه کشور پیش میاد. سال 56 آقایون، 19 دی ماه 56، این انقلابی که حالا صحبتش دهه فجر، یه مرحله سال 41 شروع شد دیگه، مستحضر دیگه 41 شروع شد، 42 بس 15 خرداد اومد و تقریبا رفت به محاق، حتی نه واقعا، به حسب ظاهر رژیم مسلط شد. موج دومش از همین 19 دی شروع شد. اتفاقا حالا اون قسمت اولش من نبودم، قسمت دومش چرا، یعنی خود راهنمای 19 دی، من جلو هم بودم که چه کار شد و چه جور کشتن و چه جور شهید کردن و سرهم چی گفت و ما چه بلای سرمون اومد، و چون همون جلو ما بودیم. باور کنه که هیچ کس تصور نمی کرد که مثلا این راهپیمایی بعد متصل بشه نمیدونم به بهمن تبریز، بعد یزد، بعد کجا، چهلوم. و خیلی راحت به شما بگم خود مرحوم امام خمینی، خود اطرافیانش همچون برنامه نداشتن. حتی اعترافاتی که برخی از شخصیت ها کردن، میگن ما تو این حد برنامه نداشتیم که حالا رژیم رو سرنگون کنیم و بعد ولی یه فقیه بیاد سر و کار، رو یعنی برنامه نبود، ولی خب به هر حال پیش اومد. و سن شما اختزا نمی کنه دوستان، اما ما که قدر سنمون بیشتر از شماست، در اون زمان دو راه بود، یا به اصطلاح کاپیتالیسم و لیبرالیسم غرب سرمایه‌داری، یا سوسیالیسم شرق. راه سومی نبود. هر مبارزی هم میخواست مبارزه کنه باز توی که از این به اصطلاح نهله ها باشه، حتی معمولا تو نهله شرق بودن سوسیالیست. حالا ببینید حتی چین ماو خود ماو هم یه سوسیالیست بود دیگه، تفکرات سوسیالیستی داشت، کمونیستی، سوسیالیستی، حالا با تفاوتی که اینا داره. اما یه دفعه یه چیزی مطرح شد، یه ایدئولوژی مذهب که خب این مسائل به وجود آورد. یه فرصت. من دوستان نمیخوام حالا این 42 سال رو ارزیابی کنم، نه وقت ما اجازه میده نه ضرورت داره الان. اما آیا حالا یه سوال، ما از این فرصت استفاده کردیم؟ ما که میگم یعنی نظام، روحانیت، مردم، یا نکردیم؟ الان داریم میکنیم یا نه؟ اگر بخوایم یه بحث زندگی بکنیم مثل آسیب شناسی، الان چه آسیبایی داریم؟ خب میدونید معمولا اینجور جاها قضاوت سخت، بعضی ها میگن اتفاقا ما خوب استفاده کردیم و نمرمونم 20 100. بعضی هم این بر سیاه نمایی که دیم میدونه کم نیست، بعد استفاده کردیم اصلا فرصت تبدیل شد به ضد فرصت. خب شایدم خیر الامور اوسطها باشه، نه اون سفید نمایی که گاهی آدم از برخی میشنود که یه جور صحبت میشه گویا هیچ مثلا مشکل اساسی وجود نداره، نه اون سیاه نمایی که انسان گاهی از بعضی ها میشنود و مثل ماها که هر دو زمان شد دیدیم آقایان حمله بر بی‌انصافی میکنه. اما نکته ای که هست، من دوست دارم این قسمت آخر صحبتم باشه دوستان، سوگمندانه ما داریم آرام آرام به جایی میرسیم که اگر کنترل نشه که ما دیگه هیچ نیاز به دشمن بیرونی نخواهیم داشت. این نشانه عدم استفاده از فرصت. به نظر شما، حالا از فضلا هستید، این وضعیت میتونه ادامه پیدا کنه؟ یعنی اگر یه سیستم یا حاکمیت ستیز بیاد تو درون خودش، اسمش هم هر چی میخوام بذاریم، اسم مهم نیست، اسمای انقلابی، اسمای خیلی رادیکال، اسمای قشنگ، چون میدونید که یکی از گناه ها همینه، توجیه گناه، انتخاب نام زیبا برای کار زشت. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ببینید این جور به هم پریدن، به هم مسئولان و مردم، مردم و مسئولان، مسئولان و مسئولان. من الان 1400 در پیشه، انتخابات 1400، واقعا هم اخرویان، هم مذهبیان، هم از روی کشور، هی ما بخوایم باز همون بساط دور قبل رو تو تلویزیون داشته باشیم، یک هفته روزگار. بله من اینو تو تلویزیونم گفتم، یه بار شبکه 1 پخششم کردم، یعنی سانسورم نکردم، با اینکه برنامه تولیدی بود میشد حذفش کنم. خب واقعا مثلا زید اینجا نشسته، امن اینجا نشسته، بعد اینجا نشسته، بعد اینا پرونده های هم رو، حالا درست، غلط، کامل، غیر کامل، قابل دفاع، غیر قابل دفاع، بعد هم همین ها میخوان بیان سر کار دیگه، من اینجور نیست. بله؟
بعد با هم کار
رو بعد هم میخوان، نه با هم که کار نمی کنن، میخوان با هم کار،
باید با هم،
باید با هم، اصلا شرعیه. سوال این میخوام شما فاضلی دیگه خدا رو شو میخوام حساب کنیم این کار شرعیه این کار خب بله. این که بگیم اینجور که باشه مردم میان تو انتخابات، خب این که ما که ماکیاولیست که نیستیم بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنیم. آقای مثلا ایکس بیاد بگه آقا من مثلا کاندید ریاست جمهوری هم، اینو من همش به تلویزیون گفتم دارم به شما میگم، برنامه من اینه، خلاصش اینه، یه پیوست 500 صفحه هم داره اگه میخواد مثلا و یه ساعتی صحبت کنه بگه آدم بیکاری هم نبودم، فرض کنه حال از گرسنگی اومدم میخوام رئیس جمهور شم، نه استاد دانشگاه هستم، استاد حوزه هستم، درس دارم، بحث دارم، ولی احساس کردم این مسیر مثلا میشه خدمت بکنم. دوستان دیگه هم هستن، اونا رو هم ببینید. اگر حالا یک کسی میگفت که به من میگو گفتم گفت پس محکم باید بشینی زمین تو اینجوری شهرهی نمیاری، گفتم بسیار خوب اونا رو هم ببینید، مردم آگاهی هستید، مردم با شعوری هستید، سعی کنید تو این یک صفحه هنر خودشو نشون بدید. اگر خوب هنر خودتو نشون بدی بی هنری و طرف مقابل اگر بی هنر باشه معلوم میشه. ببینید بعد ما اومدیم اینو از دنیا گرفتیم، مناظرات تلویزیونی، این به اون بگه بپره اون بپره، اونا بعد کارو تموم میکنن، ما ذله میکنیم. تفاوت هم اینه. من یادم یکی از کشورها بود ریاست جمهوری خیلی رقابت بود، یادم نیست کدوم کشور، آقا فرانسه بود فکر کنم، خیلی هم رقابت شدید بود. بلا فاصله اون کسی که رأی نیاورده بود یه اطلاعی داد، گفت که تمام تشکیلات در خدمت رئیس جمهور جدید باشه مثلا تا دیگه کار بکنیم دیگه. ما که این تو نیست که، ما که مرغمون یه پا داره، یه پا داره. اینا دوستان حیفه. شما این صحبت رو گرچه داره ضبطم میشه خیلی جایی به شما عرض میکنم، شیعه دولت زیاد تشکیل داده ها، دولت های شیعی در طول تاریخ زیاد بوده. ما مدینه دولت شیعی داشتیم، مکه داشتیم، عراق داشتیم، شامات داشتیم، آفریقا داشتیم، مصر داشتیم، مغرب داشتیم. البته شیعه که میگم به معنای عامش، مثل فاطمیون مصر یا ادارسه مغرب، گوش میکنی؟ و و و حکومت هایی داشتیم. ما دورانی بوده که نصف جهان اسلام زیر سیطره تشیع بوده، نصف جهان اسلام. ولی متاسفانه همین اختلافات از پادر شما، اختلافات داخلی، بله البته بعدم یه حمله خارجی شده، انشاءالله اینجور نمیشه، اما یادمون نره ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. با هیچ کس هم تعارف نیست، بگیم نه ما یکی رو خداوند برده تو حاشیه امن، کسی نه حاشیه امنی داره، هیچ جامعه‌ای نه متن امنی. اینا بله ممکنه برای بعضی از حکومت‌ها، بعضی از افراد باشه، اما جوامع حاشیه امن نداره. حاشیه امنش سنته. ولو انهم آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات. درست دارم می‌خونم؟ من از سماع برست. اونجا میگه اهلکنا بذنوبهم، اهلکناهم به ما ظلمو. این سنت رو دید. این حاشیه امن اون اولیه، این هم حاشیه خطره. حالا دوستان امیدواریم خودمون حداقل، این حرف ما که جایی نمیره، گرچه معمولا رسانه ها پخش میکنن، ولی اگه بهشون بدیم با خبر بشن پخش میکنن، ولی حالا قرار خودمون مواظب باشیم، خودمون کنترل بکنیم، یادمون نره که انتهزو فرص الخیر فانها تمر مرسها. یه حدیث دیگه هم بخونم اینا تبرکه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من فتح له باب من الخیر فلینتهزه، من فتح له باب من الخیر فلینتهزه فانه لا یدری، یا مثلا لا یدرا، شاید لا یدری ظاهرتره، متا یغلق عن، متا یغلق عن، بابی باز میشه، خلاصه محکم بگیر. معلوم نیست این دریچه رحمت و باب رحمت کی بسته بشه. خب اجازه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که ما در مرحله بررسی اجتهادی احکام فقه شرکت بودیم، چون بررسی غیر اجتهادیشو قبلا داشتیم، صرف نقل نظر، اما اجتهادی. یادتون باشه هفته گذشته رسیدیم به شرکت در دیون. فضلا اگر اینو خوب بررسی کنیم برای موارد بعدی راحت‌تر میتونیم رد بشیم. این یکی کمی معطلمون میکنه اما بعدش راحت‌تر رد میشیم. خب شرکت در دیون و انحصار شرکت به شرکت در اعیان، اگر فراموش نکرده باشید برای این ادعاها هفته گذشته ادله اقامه شد، که امروز قرار شد این ادله رو بررسی کنیم. دوستم می‌داشتم، شما هم کنفرانس می‌دادید، بیان می‌کردید متعدی. حالا مثلا امروزم که یه بخشی از کلاسمون به بحث‌های غیر فقهی گذشت، دیگه حالا خودم عرض می‌کنم. ببینید یک عبارتی آقای خویی داشت ما را حساس کرد، هفته گذشته خواندیم. ایشون در این که اختصاص داره شرکت ها به اعیان، یادتون میاد چی فرمود؟ فرمود وهیه القدر المتیقن من الشرکت العقدیت صحیحه. درسته؟ این شرکت، یعنی شرکت عقلیه در اعیان، قدر متیقنه از شرکت های صحیح. من نمیخوام فضلا به شما ذهنیت خاص بدم، شما از این عبارت چی میفهمید؟ اگر اینجوری بفهمید که آقای خویی با این جملهش داره استدلال میکنه، این جمله استدلاله، این جمله انشاءه، استدلال چی؟ که ما در عقود از جمله عقد شرکت باید قدر متیقن بگیریم و قدر متیقن از شرکت صحیح اینه که تو ابدان نباشه، تو منافع نباشه، تو دیون نباشه، تو اعیان باشه. داره استدلال میکنه. این یک احتمال. درست؟ اگر استدلال باشه انشاءالله فضلا من الان دستم بسته است، چون دارم هی نقل قول میکنم، ولی در مرحله تحقیق که حالا انشاءالله دو سه هفته آینده میرسیم، محضر شما عرض خواهم کرد که ما در معاملات به قدر کافی اطلاقات و عمومات داریم که نیاز نباشد سراغ اصل فساد بریم، اصل عدم، یا سراغ قدر متیقن بریم و بقیه رو حکم به بطلان کنیم. این دیگه انشاءالله طلبتون آقایان. ولی بالاخره آدم آقایون میمیره دیگه. ممکنه آقای خویی در درزف به ما بفرمایم که من نمیخواستم استدلال کنم، میخواستم گزارش بدم، خبر بدم، یعنی بگم به حسب مثلا کاری که ما کردیم به هر دلیلی اطلاقات رو دیدیم، عمومات رو دیدیم، اصل عملی رو دیدیم، اصل براعت رو دیدیم، اصل فساد رو دیدیم، به این رسیدیم که قدر متیقن از عقل صحیح اینه. من استدلال نمی کنم، من دارم گزارش میدم. خب البته اینجا دیگه ما نمیتونیم اشکال بهشون بگیریم، چون میگه من دارم گزارش میدم. فقط بله باید بررسی کنیم ببینیم گزارششون صادقه یا غیر صادقه. خب این حالا بیشتر از اینم نمیخوام معطل بشه، ما توجه میکنید حالا آقای خوی منظورش چی بوده اینا وقت میگیره. فقط میخواستم عمدش این بود آقایان، یعنی تازه درست وای میسم، عمدش این بود که بگم اگر منظور استدلاله ما با این استدلال خیلی کار داریم، خیلی کار داریم و انشاءالله طلبتون ما این طلبو ادا میکنه. آقای فرهنگ بفرمایید بلندتر فقط چون ضبط میشه.
نکته اساسی اون استدلال اینه که ما
که
اصل فسادی درست
کنیم، بله، چون اگر اصل فساد درست نکنید، مثلا میخواد حکم بطلان کنید دیگه، باید یه سندی داشته باشه. نمیتونید بگید من نه اصل فساد درست میکنم نه صحت، ولی مثلا حکم بطلان میکنم. خب نه دیگه، باید به چیز مستند باشه، بله حتما باید درست کنید، ولو اصل عملی باشه که معمولا همین کار میکنن، اصل فساد میارن کارو تمام میکنن. خب و اما از این نقطه میگذاریم دوستان، اینو به عنوان نقطه اول درس امروز حساب کنید، میریم سراغ اون ادله چارگانه. این درس هفته یه بار عیبش همینه، امروز گفته میشه میره تا هفت روز دیگه، ولی خب باید یه نگاه بکنید بیاد سر کلاس دیگه. یادتون میاد اولین استدلال آقای خویی چی بود؟ برای بطلان شرکت در دویون، نه مال ایشون باشه ها، قبل از ایشون خیلی ها گفتن، خیلی دوستان ساده. ما هم هفته گذشته اسم قشنگی براش گذاشتیم، بله یک اسمی آخه این قرآن این حدیث چیه، ما چی میگفتیم؟ میگفتیم تحلیل ماهیت، که میگفتیم محکمترین استدلاله. آقا استدلال اینه که شرکت امتزاج میخواد. میگه میشه شرکت بدون امتزاج؟ و شرکت در دویون امتزاج درش معنا نداره، پس شرکت در دویون بی معناست. این فضلا اینجا که من گفتم چه قیاسی شد؟ قیاس استثنایی شد دیگه. یعتبر فی شرکت الامتزاج لکن الامتزاج منتفن فی شرکت فی دویون، پس شرکت در دویون منتفن دیگه. حالا بله حالا اون دیگه بیشتر شما میزن به عهده خودتون. قیاس استثنایی منتج، درست شد؟ قیاس استثنایی منتج. حالا اینجا دوستان اگر شما بخواید جواب بدید راه باز، جوابهایی که احتمالاً میتونیم بدیم آقایان این دلیل اول بود دیگه، جوابهایی که میتونیم بدیم یکی اینه که بگیم کی گفته شرکت امتزاج خارجی میخواد؟ بله بله شرکت ها نوعاً مثلا در خارج قاطی میشه، مثل که مال من و شما مخلوط بشه، ولی حتما باید شرکت امتزاج داشته باشه. مثلا لغت اینو میگه، عرف اینو میگه. امتزاج شرط شرکت نیست. میگید کسی هم گفته؟ میگیم بله، صاحب عروه یه واحد کعلفی. من یه موقع گفتم اینا کعرف نبودن، کعالاف بودن. یه واحد کعلفی مثل صاحب عروه گفته شرکت قوامش به امتزاج نیست. این یه جواب. مشکل اگر این باشه، این میگیم شما اشتباه داری تحلیل میکنی ماهیت شرکت رو.
لغتش رو میگه اگر دو مال در کنار هم باشن، این دوتا با هم دیگه شراکت و زی حق بودن نسبت به این دو مال پیدا نکرد. این مال شما مشخصه، مال این آقا مشخصه، مثل که کیف من و مثلا عبای یک دیگری، این دوتا با هم مرز نشدن که من نسبت به عبای دیگری هم پیدا کنم و اون دیگری هم نسبت به کیف من.
بله، خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه، دمتون گرم. اگر کسی که میگه امتزاج در شرکت معتبر نیست، اینو میخواد بگه کیفه. من مثال شما رو لوسشم بکنم، یه خانمی سوار تاکسی شده، کیفش هم دست شده، یکی برای این خانمای مذهبی کیفا میزنن بغلشون، فکر میکنن تاکسی خصوصیه. منم نیستم بغل این خانم، دیگه چاره‌ای نبود، نشستم عبای من گره به کیف این خانم. بگیم این کجا شرکت صاحب عروه؟ اینو میخواد بگه، خدا خیرتون بده. صاحب عروه ای که میگه، صاحب عروه ای که میخواد بگه، خوشم اومد این اشکالا، اینا روشنگریه. صاحب عروه که میگه شرکت امتزاج نمیخواد، میگه خود مالا لازم نیست قاطی بشه، کافیه مثلا ربحی که به دست میاد در یه عقدی که با هم میبندن، ربحی که به دست میاد مثلا چیز کنن، بگه اون چه من به شما میگم، میگم آقای، من همیشه شرط فرم یادم، آقای مظفری، آقای مظفری، طلبی که من از آقای فرهنگ، من آقای فرهنگ شده یادم نمیره، طلبی که از آقای فرهنگ من دارم بین من و شما باشه، طلبم که شما از آقای فرهنگ داری مشترک باشیم. البته چرا این کارو میکنیم؟ مثلا یکی از انگیزه های اینه که اگر هرچی گرفتیم با هم دیگه چیز کنیم. بله، حال اجازه بدید. اگر کسی اینطور بگه منظور اینه، پس دیگه اون شیف زن تاکسی و عبای من این دیگه نیست. امتزاج. اجازه بدید من گوش کردم، ما تمومش کنم دیگه، تمومش کنم دیگه. یعنی بره تو یه جایی اختلاط پیش بیاد. اما این که طرف حد استدلال این بود که آقا باید عین خارجی باشه، اینا بخوره به هم تا بشه شرکت، طرف مقابل میگه چنین امتزاجی لازم نیست، بخوره به هم. من حالا نمیخوام دفاع کنم، من الان ناقلم. خب مثلا آقای سبزواری، ببینم اینو چی شما جواب میدید. آقای سبزواری در مهذب الاحکام میگه اگر اشکال اینه، یه دفعه اشکالتون حدیث پیامبره که حالا بعد میخونی، یه دفعه مشکلتون همین دلیل هست، امتزاجه. لوکان المانعو منحصرن به ذالک، اگر مانع فقط همینه، اگه بهانه‌تون همینه که امتزاج نیست، لامکن دفعه، ممکنه جواب بدیم به انه یمکن ان یعتبر الامتزاج فیها به صلح مقدمتن لشرکه فیصاله احدهما عن نصف المشا فیما ذمتی الی الاخر و کذا العکس. بهش یسیر و مافی ذمه مشترکن و مشاعن بینهما و هازا اعتبارون حسن عرفن ولا مانع منه شرعن فیتحقق شرط و شرکت این ازن. نمیگم درست یا غلطه ولی خیلی قشنگه. بدونید چی میگه ایشون؟ من مثلا که فهمیدید شما، من چون داره ضبط میشه خوشحالی میکنم از شما، البته اضافه هم دارم. ببینید چطور اگر مثلا پدر یه خانواده بمیره، 1,000,000 طلب یه آقایی داره، خوب دقت کنید، وقتی میمیره این 1,000,000 طلب چی میشه؟ میرسه به ورثه دیگه. حالا فرض کنید این دوتا ورثه داره، دوتا وارث داره، چی میشه؟ این دوتا میشن طلبکار بدهکار باباشون. این شرکت نیست، اولا دین هست یا نه؟ دین دیگه. پدر 1,000,000 طلب داشت دین، این 1,000,000 منتقل شد به دوتا وارث، آیا این شرکت در دیون هست یا نه؟ همه میگن آره. حواستون هم باشد اینجا نباید بگیم مثلا 500,000 تومان این طلب داره، 500,000 تومان اون طلب داره، این غلطه ها. دو تا طلب نیست، یک طلب 1,000,000 مال دو نفر. ثمرش چی میشه میدونی؟ که ثمرش چی میشه؟ که هرچه اون آقا بده باید تقسیم بشه، یا اگر اون آقا ور بشکنه نتونه 1,000,000 بده، میتونه 500 تومان بده، باز چون اینا شریکن. فرق میکنه بگیم این دو نفر هر کدام 500,000 تومان طلب زید دارن، باید که بگیم این دو نفر روی هم رفته به شراکت 1,000,000 طلب دارن. صورت اولی اگر هر کدام 500 تومان، بعد اون آقا اومد یه پول داد به یکی از اینا، مال خودشه، 500 تومان خودشو داده، نباید بین هم دیگه تقسیم بشه. ولی اگر گفتیم دو نفری با هم 1,000,000 طلب آقا دارن، این میشه شرکت. آقا چطور اینجا شرکت درسته؟ شرکت در دیونم هست. هرچی اینجا میگید اونجایی که میخواد شرکت عقدیه باشه. مثالی که زدم، من با آقای مظفری هر کدام طلبی از آقای فرهنگ داریم تو مثال خودمون، من اول میام طلبم رو از آقای فرهنگ نصفش رو مصالحه میکنم با آقای مظفری به عقد صلح، ایشون هم متقابلن. حالا جالبی که گاهی وقتا طلبان متفاوته ها، تو مصالحه که لازم نیست برابر باشه، ممکنه به سود من بشه، ممکنه به سود آقای مظفری بشه. چیکار میکنه؟ میای و شرکت درست. آقای کی بود گفتم؟ آقای سبزواری. میفهمم آقا اگه این باشه که راحته، چرا شما گیر دادید به این که در دیون نمیشه؟ اگر مشکلتون امتزاج این، البته دیگه نمیگه اگر مشکلتون چیز دیگه است، ولی خب ما الان ادامه خواهیم داد، مشکل چیزای دیگه هم هست. حالا اون روایت نبوی که امام صادق نقل فرمودن، خب اگه این باشه جوابش اینه. من دیشب دوستان خیلی هم وقت گذشته بود، گفتم ببینم آقای سبزواری، چون ایشون گاهی نکاتی داره از کتابیست که حتما باید نگاه کنید، قابل استفاده است، رضوان خدا بر همشون و بر ایشون. تعجب کردم از اینجور برخورد، از اینجور جواب. میدونید چرا؟ بله؟
شرکت قهری
بس، سر شرکت عقدیه، نه شرکت قهری. صبر کنید، چون من هنوز خودم معتقد نیستم کامل گفتم، این هم خودم نفهمیدم. فرض کنید البته. ببینید ما قبلا شرکت ها رو معنا کردیم، گفتیم بعضی شرکت ها قهریه، بعضی هست که مقدمش رو ما جور میکنیم قهرن حاصل میشه. این که من نصف خونه رو مثلا من و دوستمون مال داریم، اون خونه داره، منم خونه دارم. من بیام نصف خونم رو بدم به رفیقم، مصالحه کنم، رفیقم هم نصف خونش رو به من مصالحه کنه، بعد ما باشیم دو نفر و دو تا خونه. البته اجاراتش هم قهرم مشترک میشه، خرجش هم مشترک میشه. این بسر اینه، صاحب عروه اینو داره رد میکنه، یا صاحب عروه میخواد بگه دو نفر دین مستقل دارن، درسته؟ میخوان رو خود دین شرکت عقلی رو مستقیم ببندن، ولذا صاحب عروه در حتی شرکت ابدان و شرکت اعمال هم دیدید از طریق مصالحه قبول کرد، منتها نکتهش اینه که اون دیگه شرکت عقدی نیست. این جواب بله برای، یعنی اگر این طور باشه، یه نفر بگه آقا در اسلام شرکت در دیون باطله، ما ایو خاکن و ترهناها علی رؤوسنا، چه خاکی تو سرمون بریزیم که درستش کنیم؟ آقای سبزوار بگه این کارو بکن، خوبه. یعنی این فرمایش آقای سبزوار به اونها یه راهکار اجرایی خوب، راحت، قابل فهم، به درد میخوره، اما این جواب عروه نیست، مشکل عروه رو حل نمیکنه. آقای مظفری هستم، معذرت شما.
این مطلب رو همین اشاره شما به ذهنم اومد. سوال خب. این بحث امتزاج رو، قابلیت امتزاج، اونم امتزاجی که لایق مگزان باشه، هم در شرکت عقلی معتبر میدونم، هم در شرکت قهری، در هر دو تاش گفتم. علاوه بر امام تو عروه اونجا که 6 قسط درست میکنه،
امام تو عروه
ما فاشیه اوره 6 قسط درست میکنه. بعد میگه مثلا اگر آرد برنج با آرد گندم باشه که لایت مرگزان، اینا شرکت. ولی اگر مثلا نفت گردو و ولی اگر مثلا گندم و جو و گندم و برنج باشه که قابل تمیز هست، قابل جدا کردن هست، این رو میگه شرکت. چون لایت مرگزان اگر هم بشه تیزه اشکال میکنن، میگن که این قرصن قابل تمیز نیست، به خاطر اینکه بعد مثالش، یعنی محل اشکال شده که این قابل
تمایز. این که آقای مظفری ما روز اول این بحث رو رسیدگی کردیم، یادتون باشه، اگر هم نبودید به شکر آنلاین بودید، شما هر روز شرکت میکردید. بله اونجا بحث کردیم که بعضی مواردی که صاحب عروه به عنوان شرکت آورده، بعضی هم مخالفن، از آقای گلپایگانی، از آقای خویی، از خود شاید هم امام خمینی هم گفت. نه اون ها بله اون هیچی نه.
اگه تو شرکت عقلی مرز اونم به حیث لایت هم اگر کنش هست، تو شرکت عقلی هم
ببینید اون امتزاج اون جایی که میخواستن درست کنن، بحث استرباه و اینا که نبود، اون بحث این بود که گاهی وقتا وحدت عرفی، همون برنج و گندم که نمیگید، یا مثلا برنج گندم و جو، بعضی هم گفتن چون عرفن اینا رو آقای خویی داشت دیگه، عرفن واحد حساب میکنن شرکت، اما مثلا اگر بادام و گردو اینو اون نه دیگه، اونا جدا. نه ببینید
چه قهران چه عبدن
میدونم الان چی میخواد بگید، یعنی میخواد
این اشکال در محبه و سفرگاری وارد نیست. چرا؟ چون صدق اسم شرکت در جایی هست که مرز باشه،
میتونم مگه ما الان داریم بحث مطلق شرکت رو میکنیم، میگیم شما یه شرکت قهری درست کردید، درست شد؟ که در دیونم قابل تصوره، اونم بگم بتون اون شرکتی که میگفت امتزاج میخواد، ولو بعد که تجسم پیدا میکنه امتزاج داشته باشه. مثال زدم، طرف 50 کیلو گردو طلب یه نفر داره، بعد میمیره، خب قاطی میشه، یا گندم و جوهر شه، پس شرکت در دیون تصور داره، میگید پس اون امتزاج چی میشه؟ میگید ولو در خارج که میاد مخلوط باشه، یا در خارج میاد جدا باشه. الان اشکال فقط همینه، نبرش روز اول، اشکال فقط اینه که آقای سبزواری میخواد شرکت عقدی رو به این شکل درست کنه. ما میگیم این شرکت عقدی نیست. بخواد باشه دیگه، این مباحثه میشه دیگه. حالا تعامل. خب ببینید، این دلیل اول و اینم حدش. ولی من معطل نشیم دوستان، ما چون دوست داریم بحثا معاصر باشه، به روز باشه. ما بگیم الان روی این شرکت هایی که داریم، شرکت های معاصر، آیا در شرکت های معاصر عرفیت داره شرکت در دویون یا نداره؟ مثلا 20 نفر شرکتی رو تأسیس کنن و پایه شرکت رو هر کسی طلبی که داره قرار بده، بگه من اموالی که از ایران خودرو دارم طلب دارم، اینم چکش یا سفتش، اینو میارم تو شرکت. یه کسی دیگه یه طلبی از کس دیگه داره، اونو میاره تو شرکت. من گفتم 20 نفر، آره شما بگید 2 نفر 3 نفر، اینا بیان شرکت رو به این شکل تشکیل بدن و البته بعدم وصول کنند. معلوم باشه شرکت در دویون معناش این نیست که همتو دین بمونه، که بالاخره میخواد وصول بشه. ما تو الان نمیخوان وصول کنن یا فصلش نرسیده، دین معجله، معجله با همزه، میخوان بعدم وصول کنن، الان میخوان شرکت رو تأسیس کنن. آثارش هم اینه که از همین الان دیگه آثار شرکت بار میشه، سوخت بره، سود کنه، هرچی کنه. شروعشون با اون طلبی که دارن باشه. فکر نمی کنم دوستان، شما هم کار بکنید، ظاهرن مسئله شرکت هم شما میبینید از داره حقوق تجاره، نمیدونم کسی جور ذهنم هست. فکر نمی کنم برای شرکت در دویون ما مشکل داشته باشیم، لذا بیشتر از این آقا رو این دلیل بذارید معطل نشیم. این دلیل حدش همینه و پاسخش هم همینه. ضمناً یه نقطه کوچولو بگم بهتون، اگر یه زمان خواستید حاشیه بر عروه بزنید، جناب عروه دارد فلا تسه شرکت در دویون، منظورش اینه که دو طرف دین باشه یا یک طرف دین باشه. یک طرف، اگر یک طرف مال یک طرف دینه چی؟ بنده با شما شریک میشم، من خونمو میارم وسط، این که دیگه دین نیست. شما طلبی که از مثلا فلان دارید میارید وسط، 100 میلیون شما طلب یه نفر دارید، منم خونم حالا 100 میلیون بیارزه، بستگی داره، لازمه که سهم برابر باشه، خونه من 500 میلیون میارزه، خب 5 برابر سهم من بیشتر از شما میشه، آیا بازم درست نیست؟ آیا صاحب عروه میخواد دو طرف رو بگه یا یک طرف رو بگه؟ ظاهرن اگر مشکل امتزاج باشه، بگید آقا فرقی نکنه، چون امتزاج حاصل نمیشه با این نگاه. اگر مشکل چیز دیگه ای باشه که الان میرسیم، اون ممکنه اینجا نیاد. لذا میرین دلیل دوم، اینم یه 4-5 دقیقه من بگم، با اینکه وقتمون تقریبا تمام شده، ولی اجازه بدید 3-4 دقیقه. دلیل دوم چی بود؟ یادتون میاد؟ روایت جناب طلحه بن زید از امام صادق از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و قرار شد روایت معتبر باشه، درست؟ که رسول خدا فرمودند لا یباع الدین بالدین. اگر دقت کنید این روایت اگر بخواد مورد ما رو بگیره، باید جایی باشه که شرکت دو طرفش دین باشه. آقا استدلال قبلا گذشت، هفته گذشته این بود که رسول خدا میگن دین مقابل دین نباید باشه. البته رسول خدا لایباع میگن، ولی لایباع در شرکت هم پیاده میشه. چون میدونی که مثل آقای خوینا میخوام بگن این حقیقتش یک نوع تملیک و تملکه. یه دفعه آدم شرکت در خارج درست میکنه، میگه آقا یه لیوان برنج تو بیار، یه لیوان برنج هم من بیارم که زور با هم بپزیم بخوریم. بعض خانواده ها شاید این کارها رو بکنن، اما این خب نه، این تملک و تملک نیست، میریزن و بعدم با هم میخورن. اما تو شرکت هست، اما کسی چیزی به ملکی کسی در نیاورده. آقای خوی اینا میخوان بگن اینجا در شرکت عقلی واقعا تملیک و تملکه. من طلبم رو از زید میارم، شما هم طلبتون از امر میارید، بعدم میگیم شریک باشیم. این غیر از اینه که یه مقدار من طلبم رو به ملک شما در آوردم، یه مقدار هم شما طلبتون از امر به ملک من در آوردید. اینو میدونی برای چی گفتم دوستان؟ برای اینکه خیلی حرف آخوی رو هوا نبریم، بگیم از عجایب روزگار اینه که ایشون از روایت لایبا میخواد چیکار کنه؟ میخواد شرکت در بیاره. شرکت رو میاره نزدیک به تملیک و تملک میکنه، بی رو هم همون تملیک و تملک میدونه و البته درستش میکنه. خب این استدلال این اگر باشه دوستان، این اون شرکت در دیون که یک طرفش عین خارجی باشه نمیاد، این فقط جایی میاد که دو طرف دین باشه. آقایان این حدیث میخوام تحلیل کنیم ها. این حدیث میدونی که از احادیث مشهور باب معاملات، و تا دلتونم بخواد شاید بیش از 1000 سال مورد بحثه. جالب اینه، من اینا رو حمله بر این میکنم که شما دیگه اینا رو واردید سریع رد میشین. بعضی ها میگن لا یباع الدین و بدین، منظور اینه چه با خود بیع دین درست بشه، با خود بیع دین درست بشه، بلا قبلش دینی نیست. این بیع و دین بدین به قول بعضی حالت صفتی داره. چطور میگیم بیع نسیه، بیع نقدی، بیع قراری، بیع مجازفه؟ اینجا میگیم بیع چی؟ بدین. اما یه نظر اینه که نه، این روایت نظر داره به دین قبلی. من طلبی از زید دارم، تمام. شما طلبی از امر دارید، تمام. بعد من و شما میشینیم این طلبامونو خرید و فروش میکنیم. این با بی درست نشده، قبل از بی درست شده، لذا این بدن میشه متعلق. چطور میگیم بی اول کتاب بدرهم، بی او داره بدینار؟ اینجا میگیم بی او دینه بدن. اگر این دومی باشه به کار ما میاد، یعنی با فرض ما یکی میشه. اگر اولی باشه اصلا ربطی به ما نهنفی نده، چون ما نمیخوایم با شرکت دین درست کنیم. دینی که موجود است میخوام مورد عقد شرکت قرار بدیم. و میدونید که رو این اختلاف بعضی ها گفتن شاید ازهر همون باشه که بخواد با خود بیع دین درست بشه، نه دین از قبل باشه. اینا دیگه دوستان خواستید تو بحوث ببینید، تو مسالک ببینید، شاید تو شرح لمعن باشه ببینید. یکم بذارید ما رد بشیم. لااقل مجمل میشه، لااقل مجمل میشه، پس به کار ما نمیاد. لذا دوستان اونایی که به این استدلال تمسک کردن، بعضی گفتن اولا این مال جاییست که دو طرفش دین باشه، اگر یه طرف دین یه طرف عین، این حدیث دیگه نمیاد، در حالی که عبارت عروه اعمه. دو، مال بیعه، آقای خویی هم هرچی تلاش کنه بیاره تو شرکت تلاشش ناموفقه. سه، عبارت حدیث مجمله، بنابر یک معنا کردن به کار ما میاد، بنابر یک معنا کردن به کار ما نمیاد، حداقل میشه مجمل. آقا بعضا ما میگن از هر در همون اینه که با خود بی دین درست بشه، که همون میشه بی نسیه به نسیه ها، کالی به کالی گاهی میگن، نسیه به نسیه میگن، نا دیگه بلدید دیگه، هیچی اونطور باشه که به درد نمیخوره. اگر ازهر نباشد کمتر نیست. معنای جامع هم نمیشه تصور کرد، چون طبق یک معنا متعلقه، طبق یک معنا صفته، نمیشه معنای جامع تصور کرد. اولنش اینه که این درست هم باشه مال وقتی است که دو طرف شرکت دین باشه، اگر یک طرف دین باشه یک طرف عین باشه دیگه این عبارت نمیاد، در حالی که عبارت عروه اعمه. به عبارت دیگه میدونید چیه؟ ما واسه از اول اینجور میکردیم، وقتی میگیم شرکت در دویون درست نیست، منظور جاییست که دو طرفش دین باشه، یا اعمه از این که دو طرف دین باشه یک طرف دین باشه کافیه. این باید اینجوری بحث میکردیم. من دوستانی که این با سرعت گفتم که جبران اون در 20 دقیقه‌مون هم بشه، گرچه لازم نبود جبران بشه دیگه، اونم خودش مطالبی بود دیگه. آقایون دلیل 3 و 4 دیگه خیلی سخت نیست، یادتون میاد دیگه، یکی میگه اشاعه میخواد، اینجا اشاعه نیست، یکی دیگه رو تحلیل ماهیت دین، و اینو انشالله هفته آینده عرض میکنیم. بقیه انواع رو هم یه سری میکشیم، سری میزنیم تا بریم سراغ بحثای دیگه در پیش داریم. الحمدلله رب العالمین. من که خیلی خسته شدم دیگه، نمیدونم شما چی. بله، لایه تمیزان اومده، منتها باید تصور کنید که اینا وصف انحصاریه، به طوری که میخواد بگه باید قبل از مثلا شرکت عقدی اینطوری باشه، یا نه اینا وصف به اصطلاح تمثیلیه، و اینکه در نهایت به اینجا که اگر میخواست عین باشه لایه تمیزان بود، نمیسته کیف خانم و عبای شما.
بعد اینا نمیشه، چون دست مالیت شرکته، ظاهرا هم تو شرکت، یعنی از لحظ شرکت اینجوری استنباط داشتن که شرکت اگر این مال ها از هم جدا بود، خب طبعا منافع این مال ها هم جدا میشه، یعنی کیف من منفعتش معلومه، عبای دیگری هم منفعتش معلومه. فلذا ما اگر چه شرکت قهری باشه چه شرکت قهری که اتفاق نمیفته، شرکت عقدی هم باشه، منافع کیف جدا هست، منافع
کیف جدا هست. بحث قشنگی وارد شد، ولی این آخر وقته. اتفاقا یه بحث خوبی هست این بحث، که آیا اشتراک در نما و جدایی نماعات تابعی از اشتراک در عین و جدایی عین یا نه؟ اتفاقا این بحث داره مسلمم
هست. خب گفتید که کیف و عبا در
اشتراک هست،
شما
زدید
چون منفعتش، چون من شما اینجور میخوام بگید چون منفعت، چون میخوام در رده مثلا این دوتا
میخوام
با هم دیگه،
یا نمای این دوتا میخوام با هم
دیگه شریک، جای بحث شرکت داره، اون شراکت در منفعت، شراکت در کیف.
میدونم، نه میدونم، پس جای بحث شرکت داره. اصلا خیلی ها شرکت های مثل در دویون رو به معنای شرکت در استرباح میگیرن، به معنی شرکت در ضرر میگیرن.
یه اشکال دیگه پیش میاد، اشکال دیگه پیش،
همونی که گفتم میخواد مباحثه کنید دیگه.
اصلا حساب خصوصی میشه بپرسیم، اون گفتید که سوره انبیاء ما 7-8 سال قبل هم از